اولیه رو بخره گران، بعد ما بیایم مجبورش کنیم که شما باید به همون قیمت سابق محصولتو بفروشی. خب نمیشه این اتفاق.
مگه اینکه یه جای جبران کنیم دیگه، به خب شکل این رو براش جبران کنیم.
آخه جبران نمی کنیم، درسته؟
حتی من تو شکل جبران کردنش هم ایرادات زیادی هست. ما یه موقعی می اومدیم می گفتیم اگر فلان کالا تولید بشه اینقدر به این قیمت عرضه بکنید، ما به تفاوت قیمتش رو در واقع تا یه حاشیه سود مثلا 20% رو ما تأمین میکنیم.
درست.
خب بعد میرفتید میدید اینجا کلی رانت داره توزیع میشه، طرف میومد کالاشو در واقع بگیم حجم فروش و تولید رو زیاد نمایی میکرد تا بتونه که در واقع از اون رانت استفاده بکنه. ده. این مثلا تو بخش سوخت سالها شایع بود، تو بخش سوختی میخواستن از سوخت یارانه استفاده بکنن، سالها این شایع بود. خب ببینید ما باید بیایم ببینیم که هدفمون چیه اساسا. ببینید کارهای سخت
بله
چالش داره و مدیران بخش دولتی ما افراد چالشی نیستن. در واقع به قولی بعضی ها و این چیز میگن که الان وقت اینه که کار نکنی تا اینکه کار بکنی. ببینید ما مثلا همین عرض 4200 تو زمینه کاغذ، خب به کرات از بعضی از جراید، بعضی از انتشاراتی ها که دقیقاً دارن تخلف میکنن تو بخش کاغذ، همونا فشار میارن به دولت که این باید
عرض 4200 باشه.
در حالی که شما بیاد ببینید ما مصرف کاغذمون تو ایران بهینه نیست و اگر دولت میخواست روی این کار بکنه و یه راهکاری براش داشته باشه، واقعا هم میشد که این رو براش راهکار منطقی طراحی کرد.
بله.
ولی واقعا من میخوام اینو بگم شاید چالش ایجاد میکرد اون مدیری که میخواست اینو طراحی بکنه، اون فرایند جدید که باید باز طراحی میشد، باید میومد توی مجلس توضیح میداد، با کمیسیونای مختلف جلسه برگزار میکرد، یعنی چالشی رو باید به جون میخرید.
بله.
خب اگر هم به جون نخره چه اتفاقی میفته؟ برای اون مدیر اتفاقی نمیفته، گرچه که منافع کشور و در واقع سرمایه کشور داره هدر میره.
نمیدونم، حس میکنم که یه جاهایی ما بین خواسته هامون و آنچه که داریم ارائه میکنیم یه فاصله زیادی وجود داره، بین این که ما از تولید کننده انتظار داریم اما نه شرایط فروش رو براش فراهم میکنیم نه شرایط صادرات رو. نمیدونم واقعا انقدر ضعف داره مثلا وزارت صنعت معدن تجارت ما.
ببینید من میخوام بگم وزارت صنعت معدن تجارت نیست، ما توی کل دستگاه حاکمیتیمون احتیاج داریم که یک نگاه بذارید به این شکل عرض کنم خدمتون. در طول تقریبا حالا 80-90 سال گذشته دولت به خاطر منابع و فروش نفت و گازی که داشته، دولت‌های مختلف احتیاجی نداشتن که منابعشون رو خیلی برنامه ریزی زیادی براش بکنن. اما اگر قرار باشه که از مالیات مردم و عوارض مردم خرج بکنن، باید خیلی بهینه مصرف کنن، چون مردم ازشون سوال خواهند کرد که این پول ما رو داری چی کار میکنی؟ اینجا چرا رفتی خرج کردی؟ ولی همیشه یه پول نفت و گازی بوده که خب به اتکای اون خیلی از عدم کارایی ها و عدم مدیریت ها رو توش پوشونده. خیلی بیرو دروایسی بخوایم بله. صحبت بکنیم. و تا وقتی که این اتکای بودجه دولت به نفت و درآمدهای در واقع فروش منابع طبیعی هست، این صورت نمیگیره. شما ببینید وقتی جایی محدودیت دارید، میشینید ریز به ریز حساب و کتاب میکنید، ریز به ریز براش. من خیلی راحت بگم یه مدیر دولتی برای یک پروژه چند صد میلیارد تومانی خیلی راحت تصمیم میگیره، ولی همون مدیر اگر قرار باشه ببخشید یه گوشی موبایل بخواد چند میلیون تومانی بخره، مدت‌ها در موردش فکر میکنه، تحقیق میکنه.
خیلی مثال خوبی زدید، واقعا دوست داشتم مثالتونو، چون از خیلی از تولید کننده ها اینو شنیدم که متاسفانه به هر جایی که باید کمکش کنه میره چیزی که میخواد برداشت کنه عملا به وجود نمیاد. میدونین شما اصلاح کنید من رو اگر که این جمله اشتباهه. من فکر میکنم هنوز مدیران و مسئولان کشورمون در حوزه صنعت معدن تجارت تولید کننده رو از خودشون نمیدونن،
چون خودشون از تولید کننده نیستن. ببین من از این ور نگاه بکنیم، اگر من پشت این میزی که هستم دوام و قوام من تابعی از رضایت ارباب رجوها و اون طیفی که باید بهشون خدمت رسانی بکنم باشد، به فکر اونها هستم. اما وقتی نه درآمد من، نه اینجا حتی پست گرفتن من، ارتقاء من تابعی از اونها نیست و تابعی از رضایت مافوق من و دستگاه در واقع که من درش خدمت میکنم هست، هیچ امیدی به این نداشته باشیم که باید این اصلاح بشه. باید میگم سازمان برنامه بودجه یک بازنگری جدی در نحوه انتصابات، ارتقا و حقوق و دستمزد بر اساس تابعی از کار انجام شده برای ارباب رجوها و رضایت ارباب رجوها تعریف بکنه. حالا توی حوزه صنعت معدن تجارت میشه تولید کننده ها در عرصه های مختلف، توی بعضی از جاها میشه مثلا توی مخابرات میشیم ماهایی که از شبکه مخابراتی استفاده میکنیم، یا توی جاهای مختلف قابل تعریف هست. وقتی این شکلی نیست،
بله،
اون طرف اصلا خودش رو ببخشید، بعضی جاها شما میبینید گویا دارد منت میگذارد و لطف میکند به اون کسی که اون طرف میزش نشسته.
متاسفانه همینطور هست. من سلام میکنم به آقای حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران.
الو
آقای فولادگر، سلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین، خوش اومدید به زربین. آقای فولادگر، دو کارشناس برنامه‌مون در تمام طول برنامه که درباره رونق تولید صحبت می‌کردیم تأکید بر این داشتن که ما قانون کم نداریم، اما مشکلمون نظارت هست. مشکلمون این هستش که ما با مسئولین که در حوزه تولید دارن سیاست گذاری میکنن، دارن فعالیت میکنن و باید حمایت کنن از تولید کننده، اما کارهاشون رو خوب انجام نمیدن، رو در وایستی داریم و باهاشون برخورد نمی کنیم. و از این صحبت کردن که در شرایطی که ما نیاز داریم به حمایت از تولید داخلی، هنوز ارگانهای مربوطه تولید کننده رو از خودشون نمی دونن. می خوام نظر شما رو درباره یه نظرت دوستان در وهله اول بدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دم از سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عزیزان که در این گفتگو هستن و همکاران و دوستان رادیو تهران. ما در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 که وظیفه اصلی این کمیسیون هم مباحث حوزه تولید هست و فضای کسب و کار، و اصل 44 از ابتدای امسال بحث رونق تولید تو دستور کارمون داشتیم. البته ما چون نوع کارمون همین هست، یه پیوستگی بین کارمون بوده، سال قبلا بحث کالای ایرانی و انجام دادیم که منجر به همون احضارش نظارتمون شد، همون قانون حد اکثر استفاده از تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی، و به همین ترتیب سال قبلش تو حوزه فضای کسب و کار یا اصل 44. از ابتدای امسال ما این بحث رونق تولید رو به صورت یک کار نظارتی شروع کردیم، همطوری که بیان شد. بله، ما قانون کم نداریم، خلع قانون نداریم، مگر حالا یه وقت هایی تو گزارش های نظارتیمون که میده متوجه میشیم که مثلا یه قانون باید اصلاح بشه،
دلی.
یا حتی یه قانون اضافه هست باید لغو بشه، یا اینکه خیلی کم و به ندرت واقعا میرسیم که اینجا اصلا خلع قانون هست، باید یه قانون گذاری جدیدی انجام بشه. بنابراین بیشتر تمرکز کردیم رو گزارش های نظارتی. الان گزارشمون دیگه انشاءالله آماده میشه، قرار بوده تا آخر خرداد ما نهاییش کنیم که دیگه همین روزا گزارش آماده شده. ما هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه میکنیم و ممکنه در یه فاصله ای یکی دو هفته آینده در صحنه علنی قرائت بشه. گزارش ما که از این هست که اولا در حوزه رونق تولید به صورت موضوعی یه آسیب شناسی کردیم که چه حمایت هایی شده و چه حمایت هایی نشده، و چه حمایت هایی که شده کجا به هدف اصابت کرده کجا نشده. در حوزه مسائل بازار سرمایه، بازار پولی، بحث صادرات و واردات، مسائل گمرکی، مسائل مالیاتی، بیمه ای، بس به صورت موضوعی و حوزه فضای کسب و کار. یه قسمت گزارش هم به صورت بخشیه، مثلا در بخش صنعت، در بخش معدن، در بخش انرژی و در بخش کشاورزی، در حوزه آی تی و آی سی تی، در حوزه بخشی هم وارد شد، مسکن مثلا. تو حوزه بخشی هم باز اومدیم چالش ها رو گفتیم و راهکارها رو. این گزارش انشاءالله هفته آینده تکمیل بشه، میتونی شما هم بیشتر بهش بپردازیم. یه در حقیقت آسیب شناسی از وضعیت فعلیه و اینکه این قوانینی که بوده چقدرش اجرا شده یا چه قوانین خودش مزاحمه یا مقررات و این نامه ها باید اصلاح بشه. اینها کاری که میخوام انجام بدیم. البته تحت قانون گذاری هم تو که اشاره شد همین چند روز پیش قانون حد اکثر استفاده از تولید داخل و حمایت از ایران بلاک شد.
آقای فولادگر ببخشید من میونه صحبتاتون میام چون فرصتمون هم خیلی کوتاه هست.
بله
مجبورم
بله.
که این کارو بکنم.
بله ببینید بله.
شما الان دوباره دارین از قوانین میگین و این در شاری
نه
میدونم توی این بخش صحبت رو دارم میگم. فکر میکنم خود شما هم که دستی براتش دارین قبول دارید که ما بیشتر تو حوزه اجرای قوانین باید یه ذره فعال باشیم. میخوام ببینم آیا مجلس در این حوزه میتونه ورودی داشته باشه؟
بله دقیقا میبینیم ما تو گزارش نظارتون همین کارو میکنیم. وقتی مثلا یه آسیب شناسی میکنیم که این قانون چرا اجرا نشده، میام دلیلش مطرح میکنیم. آیا اشکال از مجری بوده و مدیران اجرایی بوده که کوتاهی کردن یا قصوری تقصیری داشتن؟ آیا اشکال از مقررات و دستور عمل‌ها بوده؟ اشکال از آیین‌نامه‌های مصوبه دولت بوده یا احیانا اشکال از خود قانون بوده؟ ما حتی وارد این موضوع هم میشیم. همونطور که عرض کردم مثلا ما تو حوزه اصل 44 چند مرحله اصلاح قانون تحلیل ماده دو ماده انجام دادیم، اونجایی که اشکال از قانون بود یا تو همون حوزه تولید و همین ترتیب تو حوزه فضای کسب و کار الان گزارشمون پیش قرائت شد تو صحنه علنی مجلس. منظور این که دقیقاً همین کارو می‌کنیم که ما بررسی میکنیم که چرا اجرا نشده. حالا این اجرا نشدنش دلایل مختلفی داره که عرض کردم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما.
نیاز به بررسیه، یعنی به کار قاطع تری باشد که ما یه نوع گزارش هایی داریم بهش میگم ماده 234. اینها رو بیان نمیکنن تخلف تو صحنه علنی گزارش میگن میره قوه قضاییه.
بسیار،
یعنی اون جایی که دیگه واقعا تخلف بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای فولادگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معدن. خدا نگهدارتون باشه. اما آقای بیرامی ظرف 30 ثانیه جنبندی شما باشه.
من فکر می‌کنم باز برگردیم به اونجایی که ما یک اصلاح ساختاری احتیاج داریم که یک نظام شفاف و انحصار زدا رو تضمین بکنه.
بله.
نظام شفاف و انحصار زدا رو تضمین بکنی که فرایند محور باشد نه فرد محور.
بله.
ما خیلی از جاها کارهامون فرد محوره و واسه همین هم هست که شاید اون آدم موفقه، آدمی که خوب کار میکنه، یک مدیر موفق، جا به جا بشه کل یک کاری میریزه به هم. و ما اگر این ستا رو به عنوان یک خط مش اصلی در پیش بگیریم، حداقل برای شروع فکر میکنم که بتونیم گام‌های بعدی رو خیلی بهتر برداریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب آقای مسعود بیرامی، کارشناس اقتصادی، به عنوان آخرین.
منم یه خسته نباشید بعد بگم به همه تیم اجرایی برنامه زربین که واقعا برنامه ها رو تلاشی که کردم و موضوعات متنوعی که بهش پرداختم.
زحمت دوستان بوده. من به عنوان کوچکترین عضو این گروه باید تشکر بکنم از جناب آقای مسعود محمودخواه، مدیر گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران، که در تمام این ماهای گذشته و از زمانی که این مسئولیت رو داشتن از ذره‌بین حمایت کردن، ما رو کمک کردن. خیلی سپاسگزارم ازشون. از شما خیلی متشکرم آقای بیرامی. اما آخرین ذره‌بین رادیو تهران رو شنیدید که حماد خزائی تهیه کرد. سپیده آقاجانی هماهنگی بود و کمک کرد حماد خزائی رو. هادی ابوالفضلی عزیزم صدا برداری امروز رو داشت و من هم محمد حسین هاشمی به عنوان کوچکترین عضو این گروه خیلی خوشحالم که آخرین برنامه رو پیشکش حضورتون کردم. امیدوارم که در برنامه‌های دیگه هم بتونیم این روندی رو که در زربین دنبال میکردیم دنبال کنیم. خیلی متشکرم ازتون، روزتون خوش، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیوی تهران با شما این ساعت 11:45 و دعوت میکنم شما رو به شنیدن آوای نیمروز.
پنج شنبه ها با آوای نیمروز.
آوای نیمروز.
برنامه ای از رادیوی گرامی تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالم که باز هم با پنجشنبه دیگر و تک برنامه در هفته به محضر گرامی شما اومدیم و در فرصتی که داریم با شما برنامه رو ادامه میدیم و امیدوارم که آنچرا که نیاز دارید بشنوید، دلتون میخواد بشنوید، امروز در برنامه ما حضور داشته باشه. اولین تقدیمیمون با صدای عباس مهرپویا هست که امیدوارم خوشتون بیاد. میدونم که خیلی از شما خاطراتی دارید و بدونید که در 40-50 سال پیش چه نوع اجراهایی بوده، که البته این نوع اجراها رو اون موقع جاز میگفتن و سازهای بادی، سازهای زهی و انواع و اقسام ملودیهای ایرانی و نغمهای ایرانی در این نوع کارها شنیده میشد و ببینید که چه زحمتی میکشیدن. همه سازها هم زنده بود. بفرمایید.
من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی من از قبیله مجنون.
حدیث عشق من و تو، حدیث ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندوه، فضای فاصله صد آب، فضای فاصله صد کو، فضای فاصله صد کو. تو از قبیله لیلی آه، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق
پرخون. خب ممنونم از شما که با ما همراه هستید. از رادیو گرامی تهران با شما همراهیم، ما هم و صدای عباس مهرپویا رو تقدیم کردیم ابتدای برنامه، و اما افسانه خوشبختی و صدای دوست داشتنی و ماندنی کوروش سرهنگزاده عزیز. بسیاری از شما عزیزان میدونم که مشتاقید این صدا رو بشنوید. بفرمایید.
یارب این مستی شبانه، این تب و تاب عاشقانه، این همه اشک بی‌بهانه، در وجودم شعله ها می کند، به پا می کشد زبانه. عاشقی سرنوشتم، غم نهان گشته در سرشتم، رنج ناسازی زمانه، در دل شب سیل غم، از دو دیده هم می کند روانه. شکیبا خدایا، مسوزان دلم را. از پی عشق و آشنایی، میرسد منت جدایی، کی زغم یابم رهایی.
روم به جست و جو، اما پس از ناکامی باز از نو آرزوی دیگر کنم. افسانه خوشبختی میخوانم تا دوباره باور کنم، تا دوباره باور کنم. شکیبا خدایا مسوزان دلم را. یارب این مستی شبانه، این تب و خواب عاشقانه، این همه عشق بی بهانه در وجودم شعله می کند، به پا می کشد زبانه.
صدای کوروش سرهنگزاده عزیز رو شنیدید از آوای نیمروز پنجشنبه ها و رادیوی گرامی تهران. ادامه برنامه‌مون رو زرین می‌کنیم با صدای بنان، آقای بنان و کاری به نام پرتو عشق که می‌دونم از ساخته‌های زرین پنجه است، که خودش هم از نوازنده‌های خیلی خوب و روی شعری از نیر سینا. تقدیم به شما علاقمندان به صدای آقای بنان، بفرمایید.